السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل محرجه. من تبريك ميجم ولادت آقاء ما و زمان را، امیدوارم که خدا متعال ما را از یاران حقیقی آن حضرت قرار بده. این که در دعای ندبه وارد شده الامتا احارفیت و اون آقا، تعبیرات خیلی جالبی داره خود این دعای ندبه. یکی از شاید نشونه های همین که این خودش کلام امامه، ولو سند اونطوری شاید نداشته باشه، منتصب امام صادقه دیگه صلوات الله علیه و آله. ولی تعبیرات خیلی لطیفی است، خیلی از جهت بلاغی هم تشبیهات و استعارات اینهای لطیفی خیلی به کار گرفته. مثل همین جمله الامتا احارفیک یا مولای، بله. یا مثلا در اونجا داره با اون آقای چیز به بچه وقتی تازه به دنیا آمده، اینی چیه دست میذاری انگوش میذاری رو این لباش و آقا آقون میکنی براش، مثلا این طوری که اونم این همون مناقات در عربیه. این چاکه من مثلا اینطور به آخه احمه همش تمنیه دیگه، ما با تمنا زنده. این امام صادق در سال 48 هجری که فوت میکنه، اون شاید اواخر حیاتش باشه، اونجا میفهمد بله عاشت شیعه بالامانی، شیعه با امانی با آرزوها زندگی کرده، به آرزوی رسیدن به اون دولت حق. به امام صادق 148 فوقش بخواییم بگیریم، عاشت شیعه بالامانی. ما الان 1400 سال اشنا بالامانی اینطور. لذا این همون مناقاتی است که مثل که دست دارن رو لبهای ما میذارن، ما را ناقاقو برامون میکنن که اینطور امیدوارمون کنن، و باید هم همینطور باشه تا انشالله اون روزی برسه که حضرت بیاد بده ما را از این وضعیت که داریم نجات بده، دنیا را نجات بده. ببینیم دولت را، دولت حق را. اللهم ارنا الطلعه الرشیده والغره الحمیده که میکنیم در دعاها. به هر حال یه تسلیتی هم میگم آقای وفات آقای گرگانی را، علی گرگانی را، خدا انشاءالله ایشون را با پیغمبر اکرم به اجدادش مشهور کنه انشاءالله. ما بحثمون در جلسه قبل که بحث عقد بود، یه تعریفی دادیم از خود تعریف اصطلاحی اهل سنت و یک تعریف از فقه غربی دادیم. این دوتا تقریبا فوارق اینا رو تا حدی بحث کردیم، نمیخوام تو این قسمت بیشتر کش بدم. یه خورده ولو مثل آقای حائری تفصیل داده، زیاد بحث کرده، اثر نداره خیلی به حال ما. اونی که میخوام بینیم فقه شیعه و بخشی میگه در اینجا سمه بگید که دیدیم هم بر مسئله بله. چرا دیگه ما خود عقل را بدونیم چیه؟ الان خیلی این عقود مستحدثهی که داره محقق میشه، ما بتونیم زود اینا رو درست کنیم. همین آقایونی که دستان میکارن همین گیره تو همین که عقل چیه، یا یکی از چیزاش همین نمیشه. ما اگه بدونیم عقل چیه و منطبق بر همه اینا هست و بگیم اوفو بالعقود، همه عقود رو تصحیح میکنه، اونم نه عقود اون زمان را که بعضی اشکال کردن گفتن باید برگرده و عقود همون زمان و این الف لامش الف لام عهده، اینطور چیزیه. ما کلی گفتیم این جنس بعد اینکه این معنی را پذیرفتیم سقراشو بتونیم درست کنیم، اوفو بالعقود میگیره تصحیحش میکنه، به همین بیانی که چند بار من درست کردم. ولی مبتنی بر این است که همین عقد را بدونیم چیه، هم یعنی حداقل از شریعت چی میفهمیم؟ آیا موضوعیت داره در لسان ادله؟ که موضوعیت داره، چون اوفو بالعقود گفته در اینجا، خود هم در لسان ادله آمده. وقتی اینطوره باید مفهوم عرفی این درست روشن بشه. وقت مفهوم عرفی این به چی درست میشه؟ ما یه برداشتی داشتیم اینا یه جور دیگه میخوان مطرح کنن. وقت اون چرا که ایشون الان به عنوان فقه شیعه داره مطرح میکنه که اونا از عقل چی میگن، تعریفی که برداشت آورده از فقه شیعه در مقابل فقه اهل سنت و فقه غربی، دو تا تعریف داده. یکی تعریفی است که آقای خویی بیان کرده در اینجا، یکی هم بگیم تعریفی است که هاشم حسین رضوان الله علیه برای عقل بیان کرده. روشن بشه که اگر اینا واضح بشه، خب مسلماً میتونیم ازش استفاده کنیم در تطبیق آیه عفو بالعقود حداقل بر اون مورد. خب تعریفی که آقای خویی داده، آمده فرموده که شد و احد الالتزامین و عقده بالآخر. اگه یکی از دوتا التزام را به هم گره ببندیم، بله شد کنیم ببندیم یکی از دوتا التزام را و عقدش کنیم، گرش ببندیم. الان دومی اولی شد، ممکنه معنی گره اینطوری توش در نیاد، بستن این به اون، الان به هر نحوی خود بسته باشه این به اون، شد این به اون، ولی به شکل گره عقده بالآخر، این معنی گره داره دیگه. حالا اگه اولی یه دگمه هم برش بگذاری، مثل همین پیرهنه برش بگذاری، باز شده، یا به یه شکلی با یه نخی مثلا اینا را بفیچی رو هم عقدهی، ولی عقده بالآخر خودش دوتا رو به هم گره ببندی اینطوری. بیشتر متفاهم ازش اینه دیگه، سر اینه بگیری، سر اینه بگیم دو تناب به هم گره بزنی اینطور. شد و احد الالتزامین و عقده بالآخر، چون اینطوری تعریف کرده، الان این بحث پیش میاد که آیا این عقد صحیح به فاسد هر دو رو میگیره یا نه. بگیم خب بله، شد و احد الالتزامین بالآخر، میخواد صحیح باشه میخواد فاسد باشه، ممکنه شرایط صحت عقد داشته باشه بشه عقد صحیح، ممکنه از شرایط کم داشته باشه، اما شد کردن میره به اون طرف، خب این عقد فاسده. عقد هر دو رو میگیره، هم صحیح هم فاسد را، به خلاف اون تعریفی که اهل سنت داده بودن، که اون عقد صحیح را فقط میگفتن عقد، اگه باطل باشه اصلا عقد نیست در نظر اونها. اما طبق تعریف آقای خویی در اینجا فرقی نمیکنه، صحیح یا فاسد هر دو رو میگیره. خب در چی؟ بله چه بحث شده برای صحیح را؟ چرا؟ بله بله خب میشه. این داری میگیم عقد، الان ما آخه نرفتیم سراغ اصناف شابه یا اینا، نمیخوام بگم به معنی بی اون یا اجارت اینا، به عنوان عقد، خود عنوان عقد، به این عنوان بخواییم صحیح و فاسد چه بگیم، یعنی اون که جامعه جمعی اجزاء و شرایط عقدیته، اگه جامعه همشون بود میشه صحیح، اگه کم داشته باشه از شرایط عقدیت، نه عنوان خاص بیعیت یا اینا، اینا رو همه رو داشته باشه، اونا که در خود عقد بودن دخیله، الان باید ببینیم اونا چی هم. اگر همین رو داشته باشه میشه عقد صحیح. الان ما در عباداتش قائل شدیم همون رو که وضع شده، مثلا بگیم برای صحیح اینطوری صلات وضع شده برای صحیح در اونجا، وقتی میگیم صلاته یعنی اونی که مرکب ارتباطی آخرین شارع، وقتی میگه صلات فرض است که از مخترعات شرعیه هم هست، شارع اختراع کرده در مخترعات شرعیه، اونم مرکب ارتباطی باشه، قائل شدیم وقتی شارع میگه صلات یعنی اینی که همه اجزاء واجبه و شرایط واجبه و اینا رو باید داشته باشه، چون صلات رو اسم برای این مجموعه گذاشته، خودش اختراع کرده، اسم گذاشته برای این، برای فاسد اسم نگذاشته، اونجا اسم گذاشته برای صحیح. اما در غیر او، در عناوین غیر مخترعه شرعیه، یعنی برگرده عرفی محض یا حتی عناوین مستنبطه، که سه قسم میکنیم در اونجا دیگه مفاهیم را، یا مخترعات شرعیه، یا عناوین مستنبطه، یا عرفی محض. الان عرفی محض اصلا کاری به شارع نداره، عرفیه. مثلا فرض کنیم بگید الماء عذبون، این عذبون یعنی گواراست، این عرفی محضه، میشنید دم و نجس اون الان دم مثلا وقت دم را اجازه بدید، اما خود عذب را چرا اینطوریه؟ نجس هم توش بحثه، اون نمیتونیم بگیم مثل اینه. اما بعضی عناوین اصلا مخترعات شرعی خود شارع آورده، مثل همین صلات، صلاتی که در شریعت ما هست ولو صلات قبلا هم بوده این صلات نبوده به این شکلی که در شریعت ما هست، این مخترع شرعیه. یه عناوین هم داریم نه عرفی هم، اما شارع آمده اینا را آثار برش بار کرده، اینطوریه در لسان ادله اثر برش بار کرده. وقت ما وقتی گیر میکنیم در حدود صغور این قیود این موضوع عرفی در مفهومش، حدود صغور مفهومش نه مصادیق، این وقتی گیر میکنم در اینکه این مفهومش اینقدر وسیعه یا اینطوره، چون شارع آمده خودش اثر برش بار کرده ولو این عرفیه، اول باید برم سراغ خود شارع ببینم اینجا حدی چیزی قائل شده بر این، توسعه ای داده، تزیقی داده در نظر خودش اینطوری. اگر نبود خب به همون شکل نگاه میکنم، چون عرفاً فرض مجمل شد، سعوزیقش مشخصی اسم عاملی مجمل باش میکنم در اونجا، این میشه عناوین مستنبطه از عدل، اما خودش عرفیه ها اصلش، ولی نه عرفیه محضه، هیچ حکمی چیزی یعنی یا حکم برش بار نشده یا اگر بار شده سعوزیق نداره اصلا روشن مفهومش، اون میره تو همون عرفی محض روشنه. اما اینجا اگه بله الان تو اینی که میگم در مثل عبادات این همین هست، اما در معاملات اینا برمیگره به همین دو تا قسم دیگه، مخترعات شرعی نوعا نداریم در معاملات، یادم نیست که بشه برمیگره به اینا. وقتی برگرده به همینا، الان در اینجا ما بیایم بگیم این صحیحه، وضع شده برای عنوان صحیح خودش عرفی هستن، این بحث در عرفیات میاد، اونی که میخواییم بگیم در شرعیات اشاره آمده اینطوره، ولی در عرفیات باید بحث کنیم که آیا عرف این را وضع کرده برای صحیح، یعنی جامعه جمعی اجزا و شرایطی که عرف در صحت این دخیل میدونسته یا نه وضع نکرده برای او، اینجور بحثی میشه دیگه. الان ما بحثمون اینطوره که مثل همین مفهوم عقل که مفهوم عرفی است ولی شرع آمده اثر برش بار کرده، اگه جای گیر کردیم در حدود صغور این در سعوزیق این اگه گیر کردیم، در اینجا باید اول بریم سراغ خود شارع برام تحدید کنه مشخص کنه این مقدارش چقدره. اگر نبود همون عرف هر چی ازش میفهمید، گاهی روشن براش گاهی هم مجمل میشه، اینطوریه دیگه. این بحث را بخوایم مرتبط به اون بکنیم عیبی نداره، بگیم شد و احد التزامین و عقد و بالآخر، این بحث در اونجا ادعا کنیم در عرفیات هم میاد، مختص به شرعیات نیست، مخترعات شرعیه نیست به شکل کلی، اون وقت باید ببینیم عرف اینو برای چی بحث کرده، دیگه کارش به شارع نداره، خود عرف اینو برای چی بحث کرده، برای صحیح بحث کرده برای عام صحیح و فاسد هر دو. طبق این بیان ایشون داره میگه شد و احد الالتزامین و عقد و بالآخر، این عقدش کنیم، الان شدش میخواد فرض کنید که صحیح باشه، میخواد فاسد باشه، این معنیش نیست که عام داره میگیره اینجا را، این منافات یعنی عمیه در اینجاها، این منافات با این نداره که اون بحث مثل ایشون در مخترعات شرعی پیاده میکنن بگن اون صحیح در اونجا، ممکن اونجا قالب صحت بشه، اما در این مفاهیم عامه بگه عرف برای هر دو وضع میکنه، دلیلش هم صحت صدق در اینجا هست، خود عرف صحت حمله، شما میگید سراغ عرف میگه این عقد بس، اما عقدش درست نبود، نمیگه عقد نیست، این عقد بس با فلانی اما درست نبود، این عقدش شرایط نداشت، فاسد میبینه نه که عقد نمیبینه، مانعی نداره اون صحت را قائل باشیم در عبادات اون توی در مخترعات شرعیه، اما در معاملات اینها بیایم بگیم این ما تابع نظر عرف، چون عرفیه دیگه، عرف هم میبینیم بر هر دو اطلاق میکنه، هم بر صحیح هم بر فاسد، میگیم بیع واقع کردیم فروخت ازش اما بیعش فاسد بود، نمیگه بیع نیست اصلا، میگه بیع هست، لذا ایشون هم عام گرفته به همین دید عرفی، عام از صحیح و فاسده. این تعریف فقط یه نکته میمونه که این عام از صحیح و فاسده، برای تعریف اهل سنت که قبلا کردن گفتن باید صحیح باشه، در خود تعریف عکس کردن یادتون باشه، فرمودن که بله علی وجه مشروع که یثبت اثره فی محله، باید مشروع باشه، تصحیح شرعی خورده باشه بهش تا بشه عقل، ایشون فرمود نه این لازم نیست. یه مطلب دیگه هم که باز فرق داره این با این تعریف، آیا وعده میگیره نمیگیره، وعدی که اونجا ما مطرح کردیم گفتم وعده ابتدایی که محض اصلا یک طرف است این محل بحث نیست خیلی، اونی که هست وعدی که مشروطه، یعنی این میگه من فلان کار رو بهت میکنم اگر فلان کار انجام میدم اگه شما این کار رو بکنی،
اونم قبول میکنه. این شرطه. خیلی ها این رو شرط ابتدایی دونستن، مثل وعده خالی شرط ابتدایی دونستن. اما در اینجا الان بحث اینه، چون داره مرتبط میکنه یه چیز را بیچه دیگه، آیا اینم داخل در این تعریف هست این وعد یا داخل نیست؟ در تعریف اهل سنت گفتیم داخل بود، اونه میگرفت، چون حرف اونها اینطوری بود دیگه. در بله غربی ها بله اونا اینطوری گفتن، اتفاق و ارادتین، لذا وعد را هم گرفت. ولی مال اهل سنت نه، وعد را نگرفت. ان العقد هو ارتباط ایجاب و قبول، چون ایجاب و قبول میخواست وعد نگرفت، ولی اون غربی ها گرفت. خب این تعریف چیه؟ ایشون الان میخواد بفرمایید که آقای حائری که این تعریف یک حسنش اینه که مثل غربی ها نیست که وعد بگیره، شد و احد الالتزامین و عقد بالآخر، در وعد التزام اونطوری نداریم که من ملتزم شده باشم به. الان همون سوال پیش میاد که اگر وعد مشروط باشه واقعا این شد و احد الالتزامین و عقد بالآخر نیست؟ من بگم اگه این کارو بکنی اون کار انجام میدم برات، اونم میگه قبول میکنم، در ضمن عقد لازمی این شرط نشده، وعده است اما وعده مشروطه. مشروط این است که من این کار رو میکنم اگه شما این کار رو بکنید، و اونم پذیرفته این را. آیا اینا دوتا التزامن؟ من متعهد شدم، گفتم اگه این کار رو بکنی من این کار رو میکنم، در نظر غربی ها این تعهده، این التزامه، من ملتزم شدم، نه تعلیقیه، یعنی معلق به نیست که اون کار رو بکنه تا شما این کار رو بکنی، شما ملتزم شدی به این کار رو بکنی اگه اون انجام بده. پس اینم التزامه در نظر اونها، در نظر غربی ها اگه بخواییم این جور التزامه، و داره بسته میشه، بند میشه به اون التزام دیگه. این طوریه. وقتی این طوره الان میخواییم میگیم این عقد هست یا عقد نیست؟ خب ظاهر این تعریف هم باید بگیره، ولی آقای حائری برداشتش اینه این تعریف وعده نمیگیره، مثل تعریف اهل سنته. چرا؟ چون اینجا میخواد بگه التزام نیست، در مثل همین شرط ابتدایی این تکی معلق بر اون کرده، این ملتزم نشده به چیزی، ولی به نظرم میاد که این التزامه، داره ملتزم میشه، نه التزامش تعلیقیه نه تنجیزیه، فرقش با اون موارد دیگه اینه. و چون اینطوره بند کردن احد التزامین هم که هست توش، بند میکنه احد التزامین را به دیگری، این هم که هست توش، عقد و بالآخر. خب چرا این نگیره؟ اگه این اشکالی که ایشون به تعریف غربی ها میخواست بگه این وعده میگیره، این وعده این شکلی ها اینم میگیره، وعده خالی نیست، وعده مشروطه، هر دو دارن میگیرن و مشکلی هم نداره اگه بخواد بگیره. بخواه هم بگیم این مثلا بگیم خود هم یه جور عقده، ولی ایشون ملتزم بشه، خود این بند کردن این بون یه جور عقده. ما که میگیم عقد نیست، مال این است که من معتبر میدم، گفتم قبلا چند بارم گفتم، چون دوتا انشا میخوام، دوتا منشأ میخوایم، دوتا التزام به دنبال اینا بیاد. در اینجا من دو چیز ندارم که دوتا اعتبار دارم بعد اون دوتا التزام بیاد، از این جهت عقد نیست، خارج میکنیم، معلومه. اما خود این تعریف تنهایی اگه بیشد دو حد التزام این وقت دو بالآخر، خواهی هم داره میگیره، وعده داره میگیره، وعده مشروط راها، این داره میگیره، تعبیر بله تعلیق عیبی نداره، معلق به نیست شما این کار رو بکنید، این مال بطلانش فوقش. شما ممکنه بگی عقد هست اما چون تعلیق توش عقد شده، این به جهت اجماعی که آقای خویی قبول داره، اجماع را که بگه تعلیق در عقود مبتله، به جهت اجماع بگیم این باطله، اما عقد بودنش عقده، نمیشه گفت عقد نیست. الان بحثمون اینه که وعده عقد هست اگه مشروط باشه، نه یه وقت شما میخوای بگی فقط شد و احد التزامین معقد بالآخر، میگم خب اینو داره میگیره، بله اگر بگی من دوتا انشاء میخوام، دوتا منشأ دارم، یه التزام وفایی میاد بینا میخوره، اون وقت میشه عقد از حیث دوتا التزام وفاییه. اگه اینه، اینجا ما دو چیز نداریم، از جهت عقد نیست، معلومه. اروپاییه که اونو نمیگن غربی ها که دوتا اعتبار میخواییم، فقط دوتا التزام میخواییم، طبق تعبیر اونا هم این عقده، طبق این تعریف هم این عقده. چرا بگیم این عقد نیست؟ فقط چون در کلمات آقای حائری تا آخر که الان پیش میریم، ایشون اصلا فقط هی دوتا التزام مطرح میکنه در عقد، این باز نمیکنه که این دوتا التزام ها چه التزام هایی هم. مثلا در همینجا احد الالتزامین و عقد بالآخر، این التزام چه التزامیه که آقای خویی داره میگه؟ آیا التزامه این همینی که من آمدم انشاء کردم تملیک این را به شما، من تملیک میکنم این را شما، انشاء کردم این را، شما هم قبول کرده این منشأ رو مقابل فلان پولی، تملیک این میکنم بیع در بیع مثلا، تملیک میکنم به شما مقابل این سهم، شما میپذیری که این ملکت باشه مقابل این سهم. این دوتا انشایی که من دارم، دوتا انشا واقع کردیم الان، من انشا کردم اونم قبول کرده، اینم یه جور اعتباره. این انشایی که محقق شد یعنی منشأی به دنبال شما، این منشأی که الان درست شد اگه فقط همین باشه که دوتا معتبر الان ما داریم بر اساس این دوتا اعتبار، این دوتا معتبری که الان درست شده آیا عقد همینه؟ مراد از التزام همینه؟ دوتا التزام؟ یا نه به دنبال دوتا منشأی که ما میگیم اینا التزام نیستن که این الان درست کردیم، من فقط انشاء کردم اعتبار کردم ملکیت رو برای اون، به دنبال این اعتبار یه التزام وفایی میاد که من ملتزم میشم نفسیم، اون انشاء ایجاد وجود اعتباری دادن به ملکیت در عالم اعتبار، بیش از این نیست، اون انشاء التزام نبود، انشاء وجود اعتباری ملکیت بود در عالم اعتبار، به دنبال این یه انشاء وفایی میاد. انشاء وفایی چیه؟ این است که من ملتزم میشم وفا کنم به این منشأ خودم، یعنی اگر این را ملک شما دونستم من به این وفا کنم، وفا هم به این است که مزاحمت نشم دیگه، به این مال خودت بدونم، من نیام بخوام از تو بگیرم، بله؟ یا مانع نشم از این که بهش برسی، این التزام وفاییه، این التزام وفایی این از درست اینم انشائیه، اما این از سنخف آل نفسه، یعنی من بنا میگذارم نفسیان برای این که مخالفت نکنم با تو، این التزام وفایی انشائیه، اما از سنخ افعال نفسه برمیاره مقبوله فعل، اما اون اولی وجود اعتباری دادن بود به ملکیت در عالم اعتبار، اون اصلا یه وجود اعتباری هیچ به هیچ یک از مقبولات تسعرزیه بر نمیگرده، اینا از یه سنخ نیستن اصلا. این التزامی که دارم میگن میشه اولی رو اسمشو بگذاریم التزام؟ در بعض عبارات آمده گفتن التزام، التزام به تملیک و این التزام وفایی به اون ملکیت اون دومی. الان این آقای خویی که فرموده شد و احد الالتزام و عقد و بالآخر، از حیث عقد بودن هم داره بحث میکنه، نه از حیث بیع بودن یا اجاره بودن. این شد و احد الالتزام یعنی همون دوتا اعتبار بیعی، دوتا وجود اعتباری دادن، وجود اعتباری دادن به این مال مقابل اون ثمن مثلا، این اینه، یعنی انشاء معتبر در عالم اعتباره که اصلا خاصا مقولات تسع نیست، یا نه مقصود التزام وفایی و بناء نفسانی بر این که من وفا کنم به اون چه که اعتبار کردم اون را در عالم اعتبار، این التزام وفاییه. این به نظرم باید به این بزنیم، ولی آقای حالی اصلا این دومی را در عباراتش نیست، بسی که اینه در نظر نگرفته، آقای خوی این را داره که من میزنم به اونجا، چون آقای خوی در کتاب الاجاره، شما نگاه کنید کتاب الاجاره وقتی بحث شروط را مطرح میکنه، در کتاب البیع هم اینه داره، وقتی بحث شروط مطرح میکنه این خیارات در خیارم هست، که این خیارات به چی برمیگردن، چطوری مثلا یه شرط میکنم، شرط خیار برای خودم قرار میدم، این هر کجا این خیارات که آمد این به چی داره میخوره؟ به اون معتبر، یعنی من دارم معلق میکنم اون معتبر را بر این که این کار را اون بکنه، ملکیت این را من تملیک میکنم، مال را به او معلقم بر این که مثلا اون آقا برام این کار را انجام بده، که اگه انجام نداد بگم من خیار دارم پسخ میکنم، در خیار شرط دارم همون اولی را تعلیق میکنم، اگه این باشه که هر عقدی که شرط توشه باطله، چون تعلیقیه، شما خود ملکیت رو معلق کردی و تعلیق در عقود باطله، اصلا نوبت به خیار نمیرسه. آقای خوی میفهمه نه این نیست، من این شرط رو که دارم قرار میدم این معلق میکنم اون التزام وفایی را که دومیه، نه اون معتبر را که اولیه، اون معتبر تنجیزیه، تملیک کردم اینو به اون مقابل این پول، اونم قبول کرد، این تعلیق توش نیست، لذا اگر من شرط خیار قرار میدم عقد باطل نیست به تعلیق. پس اینه میام چی میگم، بعد از اینکه تملیک کردم به او میگم ملتزم میشم در واقع، ولو در نفس خودم دیگه لازمه شه، که من دارم گویا بنا میگذارم نفسیم بر این که وفا کنم به این معتبر خودم، ولی به شرطی که او این کار رو برام انجام بده. این شرطه میخوره به التزام وفایی، که اگه او این شرط رو عمل نکرد منم وفا نمی کنم به التزام خودم، به اون معتبر خودم، اینطوری بگم، یعنی به التزام اول، به معتبر خودم. اینطوری حل کرده مطلب را، شروط را زده به این خودش. وقتی اینطوره پس من یک معتبری دارم، یک التزام وفایی دارم. من میخوام عرض کنم که عقد بودن به اینه که گره ببندیم این دو التزام وفایی را که مترتب بر دو معتبرند. من اعتبار کردم این مال مال او باشه، مقابل این پول اونم قبول کرده. اگر این طور شد، اینجی که داره میگه شد و احد الالتزامین و عقد و بالآخر، یعنی این دوتا التزام وفایی را گره ببندم و هم دیگه هم شد عقد. اما اون اولی که من انشاء کردم ملکیت این را برای اون آقا مقابل این مقدار سمن، این شد بیع. عنوان بیعیت تملیک مال به سمنه، تملیک مثلا عین به ماله، یا تملیک مال به ماله، هر چی گفتید مال اون معتبره. اون عنوان خاص را درست میکنه برای من، عنوان بیعیت را درست میکنه، عنوان اجاره را درست میکنه، عنوان این عناوین را درست میکنه. اما عنوان عقد بودن به شد دوتا التزامه، این دوتا التزامی دومیه است. وقتی اینه، الان ایشون خیلی اشکالی که میکنن همین همچون در نظر نگفته این را، اشکال وارد نیست به نظر من. الان ببینید اینجا، اول آمده این که رو فرموده، الان این وعده میگیره، خلاصه چند مطلب اینجا مطرح کرده. این عقد هم صحیح میگیره هم فاسد. خب این درسته. این عقد میخواد بفرماید که وعده نمیگیره، این وعده مشروطه را. ما گفتیم چرا میگیره؟ اگه فقط تعریف آقای خوبی باشه باید میگیره. یه بحثش هم این است که این قبول که اونجا داشتیم ایجاب قبول میگفت، اهل سنت گفته بودن ایجاب قبول، پس باید چیزی بیاد که قبول شمرده بشه. اما طبق این تعریف یفته شد و احد الالتزام این معقد و بالآخر، این عمه میخواد اون جواب بده به من به قبل تو، میخواد جواب بده به اشتری تو، فرقی نمی کنه، چون شد و احد الالتزام این معقد و بالآخره. ولی با اون تعبیر گفته بشه، گفتیم مجازی اسمش هرچی میخوای بگذاری. این تعریف میگیره هر دوتا را، اما اون تعریف قبل تو آقای حاری میخواد بفهمه این نمیگیره. اینم بیانش در صورتی درسته که اون اشتری تو قبول عرفی حساب نشه، اما اگه خود همون قبول عرفی باشه اونم میگیره اینم میگیره، هیچ فرقی نمیکنه. خب اینم بحث اینجاش معلومه. این تعریف که روشن شد، تعریف آقای خویی، منتقل میشه بعد هم نیست به بله نه بله بعید نیست اونجا هم بگیم، چون ما قائل شدیم، یعنی گفتیم که خود وعد از مقبول اخبار نیست. اینه مسلم، یه من که وعده میدم به شما، ولی وعده خالیش هم باشه، من خبر نمیدم، آیا این خبر خالیه؟ آیا ملتزم نمیشن زنه که مگه من مثلا امروز برات این کارا رو انجام میدم؟ اخباره یا انشائه؟ دارم اعتبار میگم همین وعده، وعده این شکلی را. اگر کسی بیاد بگه این اخباره، خبره، خب در اینجا ما این دو چیز ندارم که الان گفتم. یعنی در وعده مشروط من فقط یک اصلش اخباره، یه التزام من اینجا دارم. التزام بنده ملزم و متفرع بر دوتا معتبر نیست، که اونا انشائی باید باشن. اون وقت عقد دیگه درست نمیشه، ما میگیم عقد نیست از اینجا. اما اگر گفتی این اخبار نیست اصلا، وعد خودش یه جور انشائه، من که وعده میدم که آقایون تصریح میکنن اینطوری، وعد را میخوام میگن یه جور انشائه. اگر گفتیم یه جور انشائه، من اعتبار کردم باز که این کار را بکنم، اعتبار. اون وقت در اینجا آیا دو چیز خواهیم داشت؟ اگه گفتیم انشائی در کار هست و اخبار نیست، آیا یک التزام دارم و یک اعتبار دارم؟ این طوریه. یا اونجا دیگه من چیزی اعتبار نمی کنم در عالم اعتبار. انشا که میگیم یعنی انشا این التزامه است، من ملتزم میشم این کار رو بکنم، همون فعل نفسانی را ملتزم میشم این کار رو بکنم، در مقابل این که اگه شما اون کار انجام بدید اونم قبول میکنه. دو تا التزام ها هست، اما معتبر به اون معنا که اونجا تملیک میکنم چیزی رو به او، این به اون معنا نیست. اگرم میگیم انشائیه، به اعتبار این التزامه میگیم انشائیه، بازم عقد نمیشه، عقد به اون معنا. لذا مثل ایشون میخواد بله این بر همین حرف میشه، یعنی اول یک احتمال که ما بیایم بگیم خود این چی؟
بله.
بله اگر گفتیم هر دو هست اینطوری درست میشه، اما اگر گفتیم نه واقعش ما دو چیز اینجا نداریم، وعد درست انشائیه اما انشاء معتبری نیست، انشاء همون التزام نفسانیست به این کار رو بکنه معلق بر کار او. اگر اینطور باشه اینجا دیگه عقد نخواهد بود که، و حرف آقای خائری که میخواد بگه این عقد درسته طبق این مبنا، این اینطوریه. ولی در واقع
تو
وعد مشروط
هم داره انشاء میکنه،
یعنی
میگه من این
کار رو نزده
اگر
چی انشاء کرده؟ اما سوال همینه، چی رو انشاء کرده؟
من این رو ملک شما میدارم، به ملک شما باشه.
نه لازم نیست، همه خانطوری نیست. میگه من خونت، اگه خونم اومدی مهمونت میکنم امروز، اونم میگه قبول کردم. اگه خونم میای مهمونت میکنم، یه سفره برات میچینم چنین چنان، اونم میگه بله. این الان وعده مشروطه، همه گفتن این وعده مشروط. میگم دو مصداق داره، وعده ابتدایی دو، اونا گفتن دو مصداق داره، یکی وعده خالی این کارو برات میکنم، مشروط هم همین، همیشه همینطوره، اون باید قبول میکنه دیگه. بله اون قبول میکنه، اما خود این چی رو انشاء کرده؟ اگه داره این چوری میگه، میگه اگه بیای خونم سفره برات میچینم، انشاء چی رو کرده که بگم یه وجود اعتباری درست کرده در عالم اعتبار بریم؟ این نیست توش. بله اگر هر دو میشد اون وقت این اشکال که گفتم وارده، ولی واقعش این است که اینجا در خیلی از موارد ما هم چیزی نداریم. خب الان بیایم سر این تعریف بعدی، تعریف هاشم حسین اصفهانیه. ایشون آمده اینطوری تعریف کرده، گفته ان العقد هو القرار المرتبط به قرار آخر. القرار المرتبط، نفرموده شده یکی از دو تا التزام به دیگری، بحث تو التزام نبرده، گفته قرار، هو القرار المرتبط به قرار آخر. و قرار چیه؟ ولی عقد را فرقش هم گذاشته با عقد. عقد قرار مرتبط به قرار آخره، ولی عقد مطلق القراره. و وقت قرار چیه؟ فرقش با اون التزام چیه؟ اون التزام گفتن از مقوله بناه، بنا نفس، بنا میگذره این کار رو بکنه، میشه فعل نفس. اون التزام این بود، بنا نفسانی، یا التزام نفسانی به اینکه این کار رو بکنه. اما قرار چیه؟ قرار رو معنا کرده مثل آقایان، یعنی جهل. خود اونم میخواد بگه قرار یعنی جهل. مرتبط کردن یه قرار به قرار دیگری، عقد که قرار مرتبط به قرار آخره، یعنی جهل مرتبط به جهل آخره، این شده عقد. جهل مرتبط به جهل آخره ای گفتید، یعنی همون مجعول میخواد بگید که جهل که فعل نفس تکوینیه، انشاء جهل یعنی همون انشاء. وقت در اینجا یعنی اون مجعول فی الواقع که مرتبط به مجعول دیگری است. اگر ما قرار را به معنی جعل معنا کردیم، خب میشه مجعول مرتبط به مجعول آخر. اگه این باشه، عقد میشه همون چیزی که ما گفتیم عنوان بیع، از حیث عنوان بیعیت بهش نگاه میکنیم که من انشاء کردم ملکیت این را مقابل این که شما اونو به من تملیک کنی در بیع، اونم قبول کرده. این در واقع جعل من در اینجا، یعنی مجعول من، همون معتبر منه. معتبر یعنی همین چیز که تملیک این مال مقابل اون ماله. اصلا بحث التزام مطرح نکرده ایشون. اگر این قرار به معنای جعل باشه، عقد بودن با عنوان بیع بودن حیث فیشه یکی، هر ده همون منشأ، بحث التزام در کار نیست. اسم همون رو میذاریم عقد، همون چیزی که گفتیم بیع، از یه حیث هم هست، نه از دو حیث. دو تا عنوان بهش داده بودیم به اعتبار دو تا حیث، نه همش میشه یه چیز. ایشون آمده اینطوری معنا کرده، اون وقت فرموده عهد یعنی مطلق القرار، ولی عقد قرار مرتبط به قرار آخره. الان آیا قراری که او گفته یعنی این، یعنی جعل، یعنی معتبر؟ همون چیزی که خود آقای حائری همه برداشتش همینه، ما هرچی داریم همون معتبر اوله. التزام رو هم زد به اونجا، اگه التزام بزنی به اونجا میشه بله، میشه همون، اون قرار هم میشه همون جعل، میشه یکی. ولی اگه گفتید نه، اون که میگه التزام، اون التزام وفاییه میگه. اینم که میگه قرار، قرار چیه؟ میگه من قرار گذاشتم این کار رو بکنم، این قرار یعنی همون بناه است، بناه نفسانیه، نه معتبر، نه جعل. قرار که معناش جعل نیست. وقتی میگه من قرار گذاشتم این کار رو بکنم، یا او قرار گذاشت، یعنی چی؟ یعنی غیر از این ازش میفهمی؟ یعنی بنا گذاشتم این کار رو بکنم. اونم وقتی قرار گذاشت این کار رو بکنم، یعنی بنا گذاشت این کار رو بکنم. بنا که باشه همون فعل نفسانیه است، همون التزام است. التزام به معنی که ما کردیم، به معنی معتبری که اون داره معنا میکنه ما را. معلومه؟
یعنی آقای خویی علاقه از استادش آقای اسمانی داره نقل
میکنه. نه، این حرف آقای خویی نیست، آقای حائری داره نقل میکنه. آقای خویی فقط آمد فرمود چیه؟ اون آمد گفته شد دو احد التزامین بالاخر، اون حرف خودش بود. اونم میگه قرار مرتبط و قرار آخر، اونم همونه داره میگه، حرف آقای خویی داره میگه، یعنی التزام مرتبط و التزام آخره. بله، آقای خویی حرف آقای اسمانی داره میزن، یه چیز دیگه. اما این طور که ایشون معنا کرده، اونم زده، اونم یه جور معنا میکنه، اما اون یه جور معنا میکنه، میزنه به دوتا منشأ اولی، التزام را شد احد الالتزام و عقد بالآخر را میزنه به اون دوتا معتبرها، نه التزام وفایی. اون دومی هم که قرار معنا کرده یعنی جهل، یعنی مجعول، یعنی معتبر، شد دوتا معتبرهای اولی، اونا رو بند کردنشون به هم دیگه، عبارت جوری زده به خود معتبر. اگه عقد اینه که شما اصلا اون خیارات را باید جوری حل کنی اون وقت، مثل که بعضی قدیمی ها حل میکردن به تعدد، مثلا وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و باید افتیم تو اون مسیرهای دیگه. این معلوم شد. پس هم آقای حائری، هم فرض بامد که خود یعنی آقای خویی و آقای حائری و آقای آشامزن، آقای حائری و آشامزن، هر دو یه چیز دارن میگن، ولی طبق یک تفسیر که ما قرار را بگیم همون بنا، همون التزام. اونم که گفته شد دو احد التزام، این همون التزام وفایی، دوتاشون میشه یکی. ولی طبق آقای بیان آقای حائری باز هر دو یه چیز دارن میگن، اما هر دو رو زده به اون معتبر، اون منشأ. لذا قرار را معنا کرده به جعل. جعل هم یعنی مجعول، مجعول هم یعنی معتبر. معتبر من چی بود؟ اون تملیک این مال مقابل ثمن بود. اون اولی هم که گفته التزام، معنا کرده به اون اعتبار و معتبر. اینا خلاف ظاهر اصلا الفاظه و اونا هم این نمیخوام بگن ظاهرا. به این شکلی گفتم اصلا حل میشه، یعنی اون خیلی مسائل حل میشه. شد و احد التزامن، حیثیت عقد بودن و حیثیت بیع بودن کاملا جدا میشه، یکی هم نمیشه دیگه، اگه اینطور معنا کردیم. یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون است که عقد به معنای لغوی طبق تفسیر ایشون، تا برگردیم به تفسیر، آیا عقد و عهد به اعتبار معنای لغویشون چه نسبتی با هم دارن و به اعتبار معنای اصطلاحیشون چه نسبتی با هم دارن؟ اگر شما عقد را طبق این تفسیر آشام حسین آمدی معنا کردی، گفتید که عقد یعنی همون قرار مرتبط به قرار، ولی عهد مطلق القراره. اگه اینطور شما آمدی معنا کردی، از جهت اصطلاحی عقد میشه اعم یا عهد میشه اعم؟ چون عهد شد مطلق القرار، میخواد مرتبط باشه به قرار دیگه یا مرتبط نباشه، اما عقد شد قرار مرتبط به قرار، اخص شد. پس نسبت در معنی اصطلاحی عقد میشه اخص از عهد، عهد مطلق القرار شد طبق معنی که شد. اما از جهت لغوی چطوره؟ از جهت لغوی عقد یعنی ربط و شیء به شیعه، عقد یعنی ربط و شیء به شیعه. خب اگه اینطور باشه نسبت معکوس میشه، یعنی عقد به معنای لغویش میشه اعم، همین که تا الان اخص بود الان میشه اعم. چرا عقد میشه اعم؟ چون عقد یعنی ربط شیء به شیء، مگه اینطور نمیگیم؟ اون وقت بگیم هر عقدی، هر عهدی عقدم هست، عقد همه ربط شیء به شیء، عهدم بیان بگیم یه ربط شیء به شیء. وقتی من با خدا عهد میبندم که فلان کار رو انجام بدم، دارم مرتبط میکنم شیئی را به شیئی. حالا این شیئی که در عهد داره مرتبط میشه شیئی دیگه چیه؟ چون میخواد همش کنه عقد دیگه. وقتی بگه هر عهدی عقدم هست، ولی بعض عقود هستن که عهد نیستن. عجت لغوی چجوری بیاد بگه؟ باید اول این درست کنه که هر عهدی عقدم هست، یعنی ربط شیئی به شیئی هست. معلومه هر عهدی یه جور عقد هست، چون عقد عمه، عهدها رو میگیره. اگه بگیره باید ربط شیء بشه درست بشه از جهت لغوی. خب وقتی من با خدا عهد میبندم فلان کار رو انجام بدم، چی رو به چی مرتبط میکنم؟ ایشون فرموده که لاعقل داره مرتبط میشه به ما تعلق به، مرتبط میشه به ما تعلق به. تعلق به چیه؟ من متعهد میشم که فرض کنید که اگر بچم خوب شد این کار انجام بدم، عهد میبندم با خدا. این عهد بستن دارم رب میدم شیعی رو به شیعی دیگه، همینقدر. خوب شدن این را منوط میکنم به شیعی دیگه. یا همین عهد خالی، وقت فقط مواردی میره که عهد خالیه، من متعهد میشم با خدا لله علیه که یا اتعهد، نظر نمیخواد بکنم، عهده آهد الله که مثلا فلان کار رو انجام بدم، معلق نکردم بر چیزی. وقت اینجا چی رو به چی داره ربط میده؟ اینجا ارتباطی به ما تعلق به، ارتباطی کی؟ در این موارد دیگه درست نمیشه، چون چیزی به چیز ربط پیدا نمیکنه، فقط یه تعهد خالیه با خداست. وقت اینجا باید گفت این مطلب درست نمیشه دیگه، یعنی بینش عموم وجه میشه، نه عموم مطلق. اونم عقد بخواد بگه از جهت لغوی، والعهد بیاد بفرماید که از جهت لغوی عقد اعم از عهده، که یه اعم میشه وقتی همه عهود عقد بشن ولی بعض عقود عهد نیستن. همه عهود بخواد عقد بشه، باید عهد با خدا هم همه جاش ارتباط شیء به شیء باشه، ولی بعض جا ارتباط شیء به شیء نیست. اگر حرف ایشون رو بپذیریم که همه جا ارتباط شیء به شیء، یعنی هر عهدی عقده، از اون ور دیگه میفرماید بعض عقود داریم که عهد نیستن. مثلا چی؟ مثل عقد الحبل، من تناب رو میگیرم و هم گره میزنم، اینجا عقد هست اما عهدی نیست، با کی عهد بستم؟ نتیجتا اون وقت از جهت لغوی میتونیم اینو بگیم که این عمه، عقد عمه، چون همه عهود شد عقود، ولی بعض عقود هستن که عهود نیستن، مثل عقد الحبل، عقد هست اما چیز نیست، عهد نیست. این بیانشونه. بله اینم هم اون نقض میشه، یعنی اگه مشروط به چیزی نیست، من با خدا فقط تعهد میبندم که این کار انجام بدم. بله الان در اینجا ارتباط شیء به شیء نیست که، عقد نیست که، ولی عهد هست. پس عهد یه نقطه افتراق داره، عقد هم یه نقطه افتراق داره. پس واقعش باید گفت بین اینا عموم وجه میشه اون وقت، نه عام مطلق باز که نتیجه معکوس باشه. اینا فرمایش ایشون. آقای یوسفی، آقای ارجمند چیزی ندارید؟ این آقای ارجمند خیلی مجده، با اینکه اونجا تعطیل کردن چند بار شده ایشون میاد شرکت میکنه و دستش نره، خدا حفظش کنه ان شاء الله. آقای ارجمند چیزی ندارید؟
یادم افتاد دستم در نکنه.
آقای شما، آقای دادخان شما که هست اینجا، چرا اینجا میای آقای؟ چرا هست دیگه؟ این بنده خدا خیلی هم چیز نمیشه. بله
تو ساعت مشهد دعاگو شما هستی ماستا.
خیلی ممنون. این آقای یوسفی شبه چی نوشتی؟ شبه؟
درستش کنم دکمه ها چیز ننمشه استاد، حواسش نبود
دیدیم به دادخوا. آقای شما بخنده بسیم. ها آقای ارجمند منش اشکال نداری پس؟ آقای یوسفی هم علیه الان این مطلب دیگه میمونه، این نسبت بین عقد و عهد را ما مطرح کردیم. من فقط اینم مطرح میکنه که عهدی که میگیم اینو توجه داشته باش تو پرانتز، که عهد دو معنا داره. یه وقت میگیم عهد یعنی سفارش، در وصیت این طوری دیگه، من وصیت میکنم به افراد که این کار رو بعد از موتم انجام بدم، این وصیتی که اونجا است این یه جور عهده، این عهد بس با دیگران که این کار رو براش انجام بدن. در عربی عهد به معنی وصیت میاد، معنی هم سفارشه. یه وقت هم عهد میاد به معنی پیمانه، میگم عهد بستیم با هم یعنی پیمان بستیم، پیمان غیر از سفارشه. در استعمالات قرآنی هم نمیزه، وقتی فرمود لا ینال عهدی الظالمین، لا ینال عهدی الظالمین یعنی چه؟ یعنی سفارش من اون ظالمین رو مثلا نمیگیره، یعنی این طوریه، ولی پیمان نیستیم. لا ینال عهدی الظالمین، یا و عهدنا الی اسما ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتیه، یعنی سفارش کردیم، بله سفارش کردیم به ابراهیم و اسماعیل که تطهیر کنید خانه ام را. اولیش هم تو را لا ینال عهدی الظالمین، اون عهد من به ظالمین نمیرسه، لا ینال عهدی الظالمین. این را
امامت سفارش نیست، داشتن همون پیمانی باشه که بین خداوند متعال و بحث امام مطرحه. و این آیه در مورد حضرت اوهیه که مقام امامت حضرت شاید
بشه با وقت عهدم آیه در مورد، بله در همون موردی که شما فرمایید، اما لا اینجا مربوط به حکم میشه یا مربوط به اون پیمانه است؟ اون خود آیه رو دوباره باید مراجعه کنید، یعنی این که واجب کرده، بله بله
معصوم.
نه پیمان نیست اگه مقام باشه، حرف میکنه با هم. یه مقام امامت که شما میگید حکم وضعیه، ایشون هم همین رو فهمیده به عنوان حکم وضعی مقابل تکلیفی. جعل امامت یعنی جعل امامت یه مطلب، یه پیمانی با اون میبنده شما در طول مدت با این کارا رو بکنید، یه وقت امامت را برای او جعل میکنه، یک مطلبه. بعضی که امامش کرد امامت رو جعل کرد، مسلمه این پیمانی داره با او که اون نباید اون تخطی کنه، روز درست کارا باید انجام بده. این پیمانه غیر از اعطاء منصب امامته.
اما سفارش هم معنا نمیده آقا دیگه.
بله
سفارش هم معنا نمیده که آیه حالی بگونده.
وصیتی که اگه معنای چیز باشه اون به عنوان حکم اگه برگرده با چی بگیم پس؟ اینجا اشاره به چی داره؟ به احکام داره؟ حکم تکلیفی اینطوری؟ نه حکم تکلیفی شما بگو. یه وقت جعل منصب امامته، یه وقت حکم تکلیفیه، یه وقت پیمانیست که بعد از جعل امامت با طرف میبنده. اگه حکم تکلیفی بگیریم که واجب میکنم، فرض کنید که بر یکیش بر خلقه که این امام ببینن، بر اونها واجبه و اطاعتش بکنن، اینطور این لا ینال عهدی الظالمین برگرده به همون وجوب اطاعت از امام، اینه. یا جعل منصب امامت برای امام، یا نه پیمانیست که از اون میگیره در اینکه کارهایی که باید انجام بده برمیاره اینجا. این کدوم میخواد بگه خود آیه؟ شاید بیشتر به همون بخوره که منصب امامت را بخواد بگه که جعل میکنه برای اونها. اگه منصب امامت بخواد جعل بشه، اون خودش پیمان نیست که بره تو معنی پیمان. وقت اینجا بگیم که این منصب امامت را جعل کرد به سفارش اشبهه به اینکه این امام باشه، اینطور دو تاش نمیچسبه، باید معنی سومی باید درست کنیم بریم و نگیم که منحصر به دو معناست، یه معنی سومی باید به هر حال این میخواد باشه دیگه. تا اینجا خسته شدیم، این لزومی نداره تا این بحث الان وارد بشیم، میخوام وارد بشیم الان در نمیایم بخوره کار داره. این به هر حال تا همین نسبت یعنی معانی عهد را رسیدیم که الان مجملا توش وارد شدیم این شکله. آقایون اگر اشکالی ندارن دیگه بگذاریم، ملتمس دعا هم هستم تو این مدت انشاءالله. حالا ببینیم چی میشه بعد از این تاکی درس شروع بشه. اللهم صل علی محمد. ما اگر کمی زیادی آقایون از ما دیدن راضی باشن، من خیلی گاهی وقتا ممکنه بی‌ادبی خلاف سر صدامون بلند شده، خواهش میکنم، خواهش میکنم انشاءالله خدا همه ما را ببخشه. انشاءالله منم از همه آقایون راضی هم، انشاءالله بیشتر زحمت بکشن، کار کنن، زحمت میکشن باز بیشتر
واقعا حس میکنه انسان کمبودها رو در حوزه این وضعیت را. انشاءالله شما جای این آقایی رو بگیرید و نقص حوزه رو پر کنید. بعد از این شما که دیگه رفتیم، نوبت شما هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی نامو صدرش رو در خوز احمد
چرا این شهدا رو که میارن ندیدی؟ تشییع شهدا این همیشه روی ماشین ایستاده شعار میده. همین آقای جلالیان دیگه. تشییع شهدا آدم مسجد امام که نوعاً یه جایی شروع میشه. بله ایشون.
You are currently the only person in this conference.